توی که حسنت تو شد بیرق سرخ سقا، ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، دست مردان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیرو، در کل عالم عینی تا وقتی با تو باشم، این غیرت حسینی ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی حرم، توی تو خانه من، ای میهن خدایی.
درود بر شما ملت شریف ایران، شما شنونده‌های خوب رادیو معارف که همراه ما هستید. ساعت 21 هست و دعوت میکنم همراه ما پارسایان رو با سخنان حجت الاسلام وحیدی 10 دقیقه بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند،
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی آل الله باشیم ان شاء الله. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که اسراف نکنیم، مراقب باشیم نعمت‌های خدا رو بیجا مصرف نکنیم. مولامون امام صادق علیه السلام فرمودند اسراف اونه که آدم مالش رو از بین ببره، به بدن خودش صدمه بزنه. یک کسی عرض کرد که آقا پس اقتار چیه؟ اقتار هم معنای اسراف انگار. حضرت فرمودند که اقتار اینه که غذای تو نان و نمک باشه، در صورتی که قدرت غذای مناسب تری داری بخوری، میتونی غذای بهتری بخوری ولی به نان و نمک بسنده بکنی. آدم نباید از اون طرف بوم بیفته و نباید از این طرف بوم بیفته. از نعمتهای خدا استفاده بکن ولی اسراف نکن، که اینجور به ما گفتند کلو وشربو ولا تصرفو. یه روایت دیگه هم نقل بکنم از مولامون امام صادق علیه السلام، روایت خیلی زیباست و خیلی تکان دهنده است. حضرت فرمودند من شرب من ماء الفرات و القى بقیه الکوزه خارج الماء فقد اسرف. اگر کسی یه مقداری آبی رو از آب فرات که حالا این آب خروشان فراوان برداره که بخوره، یه مقدار آب رو خورد، بعد به جای اینکه بقیه آب رو روی آب بریزه بیرون، روی خاک ها بریزه، اسراف کرده، آب رو از بین برده. خدا به هممون توفیق بده اهل اسراف نباشیم، مراقبت بکنیم و نگهداری از نعمتهایی که خدای متعال به ما داده انجام بدیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس
خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه بسیار مراقب بودند که در زندگیشون اسراف اتفاق نیفته. یه وقتی یه آقای پزشک دندان پزشکی به نام دکتر منافی آمده بود برای اینکه معاینه بکنه دندانهای مرحوم امام رو. خب پسرش هم همراه با او بود، همینطور او که مشغول معاینه دندانهای مرحوم امام بود، این پسر آقای منافی یک جعبه دستمال کاغذی که دوی اتاق امام بود برداشته بود و هی چند تا از این دستمال کاغذی ها بر می داشت و می داد به باباش که حالا داره دندانها رو معاینه می کنه. مرحوم امام رحمت الله علیه یه اشارهی کردن، گفتن یکی یکی مصرف کن، دو سه تا حالا لزومی نداره، یه وقت آدم لازمه حرفی نیست، ولی اگر لازم نیست و بیش از اون که احتیاج هست برداری اسراف، اشارهی کردن یکی یکی بردار. او هم گفت چشم آقا چشم، من مراقبت میکنم یکی یکی بردارم. هفته بعد دو مرتبه اومدن برای اینکه کارشون رو انجام بدن، باز مرحوم امام رحمت الله علیه دیدن که او بنده خدا دسته دسته دستمال کاغذی در میاره. اون تذکر مرحوم امام رو یادش رفته بود. امام رحمت الله علیه با یک ناراحتی به دکتر گفتن که به پسرت بگو این کار رو نکنه، کمتر مصرف کنه، اسرافه، حکم خداست، تعارف بردار نیست. نکنه یه وقتی برای جلوگیری از اینکه ما متهم به خساست نشیم جلوی اسراف رو نگیریم. اسراف یه چیزه، خسیس بودن یه چیز دیگه است. بله، اگر آدم میتونه از نعمتهای خدا استفاده بکنه و به خودش تنگ بگیره این مناسب نیست، ولی اینکه بیش از حد استفاده بکنه درست نیست، اینها عقوبت داره. این قضیه رو هم نقل بکنم. در منزل مرحوم امام رحمت الله علیه که درخت توت بود و میگفتن معمولا توت خیلی زیادی هم میداد این درخت و این توتا رو زمین میریخت و از بین میرفت. مرحوم امام بارها فرموده بودن یه کاری بکنید این نعمت خدا خراب نشه، اسراف نشه، جمع بکنیم اینها رو. بعضیا هستن یه پارچه هایی زیر درخت توت میبندن که این توت ها که میریزه روی زمین اسراف نشه. حالا که حرف از درخت شد، این جمله رو هم عرض بکنم، یه درخت خرمالو هم در منزل امام رحمت الله علیه بود. همیشه میگفتن وقتی که این خرمالوها رو میچینید به این باغبانها که اومدن زحمت کشیدن سراوری این درختها رو کردن هم از اون میوه درخت بدن. درباره اسراف با هم دیگه سخن میگفتیم. یکی از نزدیکان مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکند که یه وقتی خدمتشون بودیم، پای ایشون درد میکرد، دکتر برای ایشون یه پمادی رو تجویز کرده بود که به پای خودشون بمالن. همونجا نشسته بودیم، دیدیم که پاکت اون دارو رو برداشتن، داخل پاکت دارو بود، دارو رو در آوردن و شروع کردن به مالیدن به پاشون. بعد یک دستمال کاغذی برداشتن، این دستمال کاغذی رو 4 تکه کردن، 3 تکهش رو گذاشتن توی همون پاکتی که دارو رو قرار داده بودن، با 1 تکه این دستمال کاغذی دست خودشون رو که چرب شده بود و پای خودشون رو پاک کردن. اینجور مراقبت میکردن که یه وقت یه دستمال کاغذی بیش از اون که باید باشه اسراف نشه. مراقب بودن. ما باید مواظب اسراف باشیم. در برق بسیار صرفه‌جویی می‌کردن. نقل می‌کنند در اتاقی که محل استراحت مرحوم امام بود 3 تا لامپ وجود داشت. یه دونه لامپ مهتابی بود، یه لامپ شعله‌ای 100 بود و یه چراغ بسیار کوچک 15 وات بود. امام رحمت الله علیه وقتی قرآن میخوندن یا میخواستن مطالعه کنن، گزارشات مختلف، کتابی بخونن، 2 تا چراغ مهتابی و 100 وات رو روشن میکردن. اما وقتی مطالعهشون یا تلاوت قرآنشون قطع میشد، خب سنشون بالاست، بلند شدن نشستن براشون کمی سخته، ولی با این حال بلافاصله از جا بلند میشدن و چراغ 100 وات رو خاموش میکردن. فقط نور مهتابی بود، نمیخوام مطالعه بکنم، با نور کمتر هم میتونم استفاده بکنم. بعد وقتی که میخواستن به نماز بایستن میفرمودن این مهتابی هم لازم نیست، مهتابی رو خاموش میکردن، همون چراغ 15 وات فقط براشون روشن بود که یک ضعیف یه حد نوری داشته باشه که جلوی پای خودشون رو ببینن. مراقبت میکردن که اسراف اتفاق نیفته. نقل میکنن یه روز پیش از ظهر مرحوم امام رحمت الله علیه زنگ زدن به آقایون دفتری ها که بیاد کارتون دارم، تا اومدن فرمودن چراغ داخل حیات روشنه، برید او رو خاموش بکنید. ایشون میگه چشم، من گفتم چشم آقا، میرم خاموش میکنم. چند روز بعد باز اون چراغ روشن مونده بود. امام رحمت الله علیه زنگ زدن خدمتشون که رفتیم، گفتن که آقا اگر برای شما مشکله که این چراغ ها رو خاموش بکنید روز، کلید اون رو بیارید تو اتاق من بگذارید که من خودم شبها روشن بکنم، روزها خاموش بکنم. گفتیم نه آقا مشکلی نیست، مراقبت میکنیم. تا یه مدتی حواسمون جمع بود که نکنه این چراغ روز روشن بمونه. باز یه روز صبح که محضر مرحوم امام رحمت الله علیه رفته بودیم برای برنامه دستبوسی، امام رحمت الله علیه فرمودن که بیا جلو. رفتم خدمتشون، فرمودن در منزل من و فعل حرام. خیلی من تعجب کردم، یعنی چی شده که امام اینقدر ناراحتن؟ گفتم آقا چطور شده؟ فرمودن تو منزل ما و اسراف. گفتم آقا چی شده؟ فرمودن من چند مرتبه باید بگم روز که میشه این چراغ داخل حیات رو خاموش بکنید، اسرافه، باید مراقبت بکنیم از این نعمتهایی که خدا در اختیار ما قرار داده، بهترین استفاده رو بکنیم و اسراف نکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفدیده یک کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه‌دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه‌دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه‌ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پینه‌دوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر مردی به نام عبدالرحمن رفت. اونا سرگرم گفتگو بودند که آفتاب غروب کرد و وقت نماز مغرب شد. بعد از اذان همه به نماز ایستادند. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 26. نماز مغرب تمام شده بود و همه به چادر برگشته بودند. کمی که گذشت حاج کریم پینه‌دوز رو به عبدالرحمن کرد و گفت: جناب عبدالرحمن، در مباحثه‌ای که قبل از نماز داشتیم گفتم که پیامبر برای شریعت می آید و خدا اراده کرده است که پیامبر ما حضرت محمد که سلام و درود خدا بر او باد شریعت را تمام کند. پس از او نیز باید کسانی برای سامان دادن به شریعت می آمدند که هدایت شده باشند و اهل معصیت و گناه نباشند و آنان ائمه هستند. با شنیدن این حرف عمران گفت:
با این استدلال پیداست که اگر ائمه نباشند تمام زحمات رسول خدا به هدر خواهد رفت، درست است؟
حقیقت همین است که میگویی عمران. آیا خداوند متعال راضی میشود که زحمات رسولش به هدر برود؟ نکته دیگر این که اگر زحمات پیامبر هدر برود به نوعی نقص در کار خداست، زیرا پروردگار متعال پیامبر را برای هدفی فرستاده است و خداوند حکیم است و کاری نمی کند که نتیجه و هدفی نداشته باشد. نتیجه آن که منکران امامت منکران حکمت خدا هستند و منکران حکمت خدا نقصی در صفات خدا قائل شدند و کسی که نقصی برای خدا قائل باشد چه حکمی دارد؟
عبدالرحمن فکری کرد و گفت:
به فرض که ائمه را پس از پیامبر خداوند فرستاده باشد، حالا اندکی درباره شؤون ائمه بگو. فرق میان امام با سایر خلایق چیست؟ من با علی ابن موسی رضا چه تفاوتی دارم؟
اطرت رسول خدا طاهر و پاکند و تمامشان اهل بهشت، ولی من و شما چنین نیستیم.
اطرت چه کسانی هستند؟
اطرت همان کسانی هستند که خداوند در قرآن درباره آنها فرموده است که اراده قطعی و همیشگی خداوند این است که پلیدی ها را از آنان دور کند و ایشان را پاک و مطهر گرداند.
حاضران به نشونه تایید سر تکون دادند. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد:
اطرت همان کسانی هستند که رسول خدا درباره آنان فرمودند: من دو چیز گرانبها را میان شما می‌گذارم، کتاب خدا و اطرت یا اهل بیتم. آن دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا کنار حوض کوثر نزد من آیند.
حاج کریم مکسی کرد و بعد ادامه داد:
اطاعت از اطرت همچون اطاعت از رسول خدا و همچون اطاعت از خدا واجب است و این عین کلام قرآن است، آنجا که درباره اولی الامر سخن میگوید.
آیا اولی الامر همان اهل بیتن که تو میگویی؟ آیا نمی شود خلفای دیگری باشند که مردم یا علمای آنان انتخاب کنند؟
من از شما می پرسم، آیا معقول است که خداوند پیروی از کسی را واجب کند که خودش خطا پذیر و ممکن الخطا باشد؟
به ظاهر که ممکن و معقول نیست.
آری همینطور است، چون خداوند از ما انتظار هدایت دارد، پس باید هدایتگری برای من بفرستد تا هدایت شویم، آن هم کسی که خودش معصوم و از خطا و لغزش و وسوسه شیطان دور باشد. به همین منظور خداوند در قرآن کریم نام اولی الامر را در ردیف نام خود و پیامبرش قرار داده است تا عظمت رتبه و مقام ایشان را نشان دهد. خداوند حکیم است و حکیم به اطاعت کسی امر نمی کند که خودش ممکن الخطا است. پس از این نکته فهمیده می شود که اولی الامر از خطا و لغزش و وسوسه شیطان دورند و معصوم و پاکند و هرگز به خلاف شریعت دستور نمیدهند.
حاضران در چادر و بیرون به دقت به حرفای حاج کریم پینه‌دوز گوش میدادند.
در قرآن کریم کلمه اولی الامر پس از نام خدا و پیامبر آمده و هیچ قید و شرطی برای اطاعت از آنها در این آیه نیامده است. پس این گونه میفهمیم که اطاعت از اولی الامر عین اطاعت از خدا و رسول خدا است و برای چنین مقامی فقط یک شرط لازم است و آن عصمت است. اولوالامر حتما باید معصوم باشند، زیرا خداوند اطاعت از آنان را در ردیف اطاعت از رسول خود آورده است.
حاج کریم نفس بلندی کشید و ادامه داد:
بگذارید حدیثی از جابر برایتان نقل کنم. جابر حدیثی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کرده است و میگوید: از رسول خدا پرسیدم اولوالامر چه کسانی هستند که خداوند اطاعت آنان را در ردیف اطاعت خود و اطاعت شما ذکر کرده است. حضرت فرمودند: اولوالامر جانشینان من و پیشوایان بعد از من هستند. نخستین آنها علی ابن ابی طالب، برادر و جان من است. بعد از او حسن، آنگاه حسین و بعد علی ابن الحسین. بله. پس از او نیز محمد ابن علی که در تورات به باقر معروف است. پس از او جعفر ابن محمد که صادق است. آنگاه موسی ابن جعفر، سپس علی ابن موسی است. آنگاه محمد ابن علی و پس از او فرزندش علی ابن محمد و پس از او نیز حسن ابن علی است. پس از حسن نیز فرزندش است که هم نام و هم کنیه من خواهد بود.
حاضران در سکوت به حرفای حاج کریم گوش می دادن.
جابر در حدیث خیش می گوید رسول خدا فقط از 12 نفر نه بیشتر به عنوان اولوالامر نام بردند. دلیل و راز تک تک نام بردن آنان نیز همین بوده است که برداشت های شخصی دیگران اولوالامر را بر افرادی غیر از این 12 نفر تعمیم ندهند.
حرفای حاج کریم به اینجا که رسید یکی از حاضران پرسید:
ببینم پینه دوز، آیا می شود از کسی غیر از امام معصوم اطاعت بی قید و شرط کرد؟
حاج کریم به سمت اون چرخید و گفت:
اطاعت بی قید و شرط با آن معنی که اطاعت کامل باشد و تعقل و تدبیر، تشخیص و درایت و بصیرت از تو سلب شود و امر همان امر خلیفه باشد و بس خیر. هیچ خلیفه چنین حقی نداشته است و ندارد. این فقط حق معصوم است که از او بیچون و چرا اطاعت شود و بر غیر معصوم جایز نیست.
عبدالرحمن که تو فکر فرو رفته بود سر بلند کرد و گفت:
بسیار خوب، فعلا کافی است. بقیه مباحثه بماند برای بعد از شام.
سفره شام جمع شده بود. بیرون چادر عده‌ای دور آتیش حلقه زده بودند. عده‌ای که از تعداد انگشتان دو دست بیشتر شده بودند. چند نفری هم ایستاده بودند و تماشا می‌کردند. حاج کریم پینه‌دوز به عصا تکیه داده و مشغول صحبت بود.
امام معصوم از همه عالم‌تر و آگاه‌تر است. او در حکومت و قضاوت با تدبیرترین و قاطع‌ترین است. کسی جز امام معصوم لیاقتی برای حکومت و خلافت ندارد. امام در پرهیزگاری و تقوا سرآمد تمام پاکان عالم است. امام حلیم است و صبور، شجاع است و در این صفات بی همتاست.
حاضران در سکوت سر تکون می‌دادند. حاج کریم ادامه داد:
امام سخاوتمند است و کریم، آنچنان که کریمان عالم به پای او نخواهند رسید. امام خزانه دار دانش الهی است، آنچنان که هیچ دانشمندی در هیچ دوره‌ای به اندازه او دانش نداشته است و نخواهد داشت. امام هر عصر بر تمام علوم و فنون آن عصر تسلط کامل دارد. امام منتهای بردباری و ریشه و ذات کرامت و بزرگواری است. امام معلم خلایق است و دروازه ایمان. امام امین خداوند است و سرآمد پیامبران.
حاج کریم به تک تک حاضران نگاه کرد و ادامه داد:
چه بگویم؟ از کجا بگویم؟ چگونه بگویم؟ من حقیرم و کلمات کوچکند و زبان قاصر است و امام عظیم و بلند مرتبه و بی همتاست.
حاج کریم همینطور که به عصا تکیه داده بود کمی جلوتر رفت و گفت:
کلام امام همان کلام خداست و دلیل این ادعا آن است که خود خدا امام را برای سخن گفتن انتخاب کرده است. امام دهان باز نمی کند و کلامی نمی گوید مگر آنچه خدا بخواهد. امام به کاری دستور نمی دهد مگر آنکه خدا بخواهد. دوستان و برادران، بدانید که امام معصوم را نباید با عقل خود بسنجیم، زیرا امام معصوم بالاتر از حدود شعور و عقول ماست.
حاج کریم رو کرد به مردی که نزدیکش نشسته بود و پرسید:
نام تو چیست؟ مرد گفت:
نام من حبیب است.
حبیب، به من و دوستان و برادرانت بگو عقل تو و عقل من در برابر تمام هستی جزء به حساب می آید یا کل؟ به این معنی که عقل ما بزرگتر است یا عالم هستی؟
حبیب نگاهی به دوربرش کرد و گفت
عقل ما جز است و عالم هستی کل.
احسان به تو حبیب.
حاج کریم به حاضران نگاه کرد و ادامه داد
همین عالم هستی که در برابر عقل ما کل به حساب می آید در برابر ذات مقدس امام معصوم جزء محسوب می شود. حال خودتان منصفانه قضاوت کنید که عقل ما کجا و امام معصوم کجا. جالب اینجاست که افعال و گفتار و کردار و سیره امام معصوم را با عقل کوچک و حقیر خود می سنجیم.
حاج کریم دستش رو شونه زخمیش کشید و لبش رو گزید. کمی که گذشت مردی گفت
بینه دوز باز هم برای ما از امام معصوم بگو.
شکمهایتان از طعامی که خورده اید سنگین است و اندک اندک خواب بر چشمانتان غلبه خواهد کرد. پس بهتر از من کلام را کوتاه کنم و زحمت خیش را کم.
هر کس که میخواهد بخوابد میتواند برود. من که برای شنیدن آمدم پینه دوز.
چند نفر بلند شدن و به چادرهاشون رفتن تا بخوابن. عبدالرحمن و بیشتر حاضران دور آتیش نشسته و آماده شنیدن ادامه حرفهای حاج کریم پینه دوز بودن. دوستان عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق خدا نگهدار.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
آقایون خانما سلام علیکم. عباس برادر بزرگتر منه و توی همدان به کار خرید و فروش غلات مشغوله. دیروز بهم زنگ زد و گفت داداش کوچیکه یه سوال دارم. گفتم جانم دوتا بپرس داداش بزرگه. گفت راستش سوالم اینه که کسی که خمس خودش رو دستگردان کرده اگه بخواد با درآمد سال بعد بدهی اون رو تسویه بکنه آیا جزء معونه یعنی هزینه های زندگی سال دوم محسوب میشه و مثل سایر بدهی ها از درآمد سال جدید کسر میشه؟ اگه فتوای رهبری رو برام پیدا کنی ممنون میشم. خلاصه منم رفتم و جواب سوالش رو پیدا کردم و زنگ زدم بهش و گفتم عباس جان داداش بزرگه، نظر رهبری در مورد سوالی که پرسیدی اینه که خمسی که شما دستگردان کردی بنابر احتیاط واجب جزء معونه ی سال بعد محسوب نمیشه. بنابراین باید ابتدا خمس درآمد سال جدید رو پرداخت بکنی و یا از سایر دارایی هایی که به اونها خمس تعلق نمیگیره اون رو پرداخت کنی. یه بار دیگه بگم، شما به خاطر شرایطی که داشتی خمس امسالت رو دستگردان کردی، یعنی به دفتر مرجع تقلید دادی، ایشون هم به شما برگردوندن. حالا سال بعد که میخوای این رو پرداخت بکنی بنابر احتیاط واجب جزء معونه اون سال شما حساب نمیشه. بنابراین باید ابتدا خمس درآمد اون سال دوم سال جدید رو پرداخت بکنی و یا اینکه خمسی که بدهی دارید رو از سال قبل از سایر دارایی ها که بهش خمس تعلق نمیگیره پرداخت کنید. ارادتمند.
درود بر شما و سپاسگزاریم از شما که رادیو معارف رو میشنوید. آیا میدانستید رو شنیدید و 21 و 28 دقیقه و 45 ثانیه هست. دوشنبه شب 31 شهریور 1404 و این آخرین شب تابستان هست و به فصل زیبای پاییز خواهیم رسید. انشاءالله که فصلی باشه پر از خیر و برکت برای همه هموطنانمون و شما شنوندهای خوب و عزیز. من مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون بودم به اتفاق همکاران خوبم، آقای سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش، به اتفاق دیگر همکارانمون در